أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون در آخرین جلسات مربوط به مباحث غناست، و انشاءالله اگر اتفاق خاصی نیفته در این هفته بحث غنا رو جمع بکنیم تا بعد از تعطیلات مربوط به فاطمیه و 22 بهمن به بحث بعدیمون وارد بشیم. بحث طولانی هم شد در حوزه غنا که انشالله مصاب هم بوده باشه. ادله بحث رو که میخوندیم سه دسته گفتیم روایات در موضوع میشه ارائه کرد، غیر از اون روایاتی که ذیل آیات پنجگانه بهش اشاره شده بود. اجماع هم گفتیم در مسئله نداریم به دو جهت، یکی اینکه اولا مخالف داره، دوما اینکه لو فرض هم باشه اجماع مدرکی است، مستند به همین ادله است که وجود داره و محتمل المدرکیه هم نیست، مدرکی مسلمه. از افعل ازالک این که همون احتمالاتی که در رابطه با روایات هم هست در رابطه با فتاوی فقها هم هست، یعنی اونها هم ممکنه مرادشون از غنا همون باشه که جلسه آخر مطرح کردیم که مجالس مد نظره. سه دسته رو خوندیم، تنها دسته چهارم مونده از روایات که مربوط به سماعه که امروز میبینیم. اما قبل از او یک بحث مستثنیاتی در زمینه غنا وجود داره. مرحوم شیخ در پایان بحث غنا دو چیز رو گفته استثناء درش هست، یکی بحث خداست، خب ایشون گفته دلیلی نداریم، یکی هم بحث غنای در مجالس عروسی است. ببینید این بحثی که اینجا آوردیم، البته امروز جلو انداختن، شاید بعدها دوباره استنادی بش بکنیم، البته همینجا ذیل بحث دسته سوم مطرح کردیم. علتش هم این که ذیل این دسته آوردیم این که دسته سوم ما مربوط به کسب مقنیه است، یعنی این که کسب و کار در اینجاها چجوریست. ما اینجا استثنای از او کسب مقنیات در مجالس عروسی شده. حالا ببینیم، باز شاهد و بهترین شاهد بر مسئله ما این که مجلس عروسی باز استثنا شده، یعنی پیداست اصل داستان هم در مجلس بوده. روایتش رو ببینید، صراحت داستان در این مسئله تقریبا روشنه، یعنی اگر خیلی هم احتیاجی به یک نوع رجوع به قرائن تاریخی نداره، حتی روایت اول که روایت صحیحه هم هست و همین روایت رو شیخ باعث شده با دست لرزان نهایتا اینو پذیرفته، با اینکه خیلی هم میگه مخالف داره و اینا داره و همه گفتن و همه فقها میگن، ولی بالاخره این روایت رو نمیشه ازش کنار اومد. اما خود روایت رو ببینیم که چه مقدار صراحت در داستان داره، و بعد روایت چهارم که اساسا خارو از بحث عروسی هم بازتر کرده در عید عزها و عید فطر و فرح و در شادی ها و اینا هم جایز دونسته. این روایت اولش که روایت ابوبصیره صراحتا حالا میبینیم روایتشو نگاه بکنید، محمد ابن یعقوب انا عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد از حسین ابن سعید اهوازی از علی ابن ابی حمزه از ابو بصیر روایت موثقه یا حتی میشه گفت صحیح است، سند بسیار سند بی اشکالی است. درست علی ابن ابی حمزه رو درش در واقفه بودنش مسئله دو گفتن، ولی در جای خودش گفتیم که علی ابن ابی حمزه اخذ روایاتش مربوط به دوره سلامتش بوده و الا بعدش از اینها اخذ روایت نمی کردند. و شاهدش هم این که آقایون اگه نخوان در این موضوع اذیت بکنند به بقیه موضوعات که رجوع کنن همه روایات علی ابن حمزه رو بهش عمل بکنن، ایش که روایت علی ابن حمزه رو کنار نمیذاره. ابو بصیر هم مشترک نیست، این یحیی ابن ابوالقاسم ابو بصیر اسدیه، چون علی ابن ابی حمزه راویش اونه، مرویان علی ابن ابی حمزه اینه، منتها حالا هر دوشون هم خوبه، چه لیس مرادی باشه چه ابو بصیر اسدی، دو نفر ابو بصیر داره. علی ابن ابی حمزه هم به قول فعلی اصلا روایتش بنابر نظر متأخرین صحیح است، حتی موثقه هم نیست و هیچ مشکلی در روایاتش نیست، هیچ جای فقه هیچ کسی روایات علی ابن ابی حمزه رو کنار نمیذاره، همه روایت علی ابن قبول میکنه. آیا زیاد در رابطهش هست، میگم بعد از این که رأس واقفه شده مشکلات بسیار زیادی داره، ولی در بقیه فقه همین آقای خویی موارد بسیار زیاد اخذ روایات رو کرده. خب ببینید، سهل تو ابا عبدالله هم کسب المغنیات، سوال کردم از کسب مغنیه مطلقه، حضرت فرمودند اونی حرامه که دخول رجال میشه، علتی یدخل علیه رجال حرام، اونی که دخول رجال براش میشه حرامه، اصلا صراحت به این که مجلس موضوعیت داره، اون بیت الغناها موضوعیت داره. بعد میفهمن ولتی تدعا الی الاعراس، اما مجلس عروسی که کعنه، خب عروسی اون وقت هم جدا بود و زنها و مردها در عرف عرب هم نبودن، لیسه به این بحث، خب عروسی بوده، عروسی متدینین جامعه بوده، شرب خمر که نبوده که الان متاسفانه شروع هم پیدا کرده در مجالس عروسی جز واجبات هم شده، و اون وقت این گونه نبوده، دخول رجال بر نساء هم نبوده، حالا این مجالس عروسی عرف عرب لیسه به این بحث، و هو قول الله عز و جل و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیزل عن سبیل الله، این که اساسا اضلال موضوعیت داره، در بحث لهو حدیث گفتیم اونی که در بحث غنا هست اضلالشه، تو آیل الاعراسش که اضلال نمی کنه که مجلس عروسیش، یا در اون که یدخل الرجال علش نباشه. ببینید اساسا این صراحتی که اونی که دخول، حضرت اصلا مستقیما در این جواب میدن، از حضرت سوال کردیم در رابطه با کسب مغنیه که بگم از سه دست روایاتی که تا کنون خوندیم تنها دسته‌ای که دلالت تام داشت و شبه در دلالتش نبود هم کسب المغنیات بود، از حضرت راجع به همین سوال کردیم، حضرت فرمودن که اونی شرامه که دخول رجال و نساء میشه، یعنی مجالس مختلطه، بزن به کوبه، به رقصه، اینایی که در حقیقت میشینن مردا نگاه میکنن زنا میرقصن، یا مثلا پس کن جلوی مردا میخونن که آفات دیگه‌ای برش مترتبه، تمام روایت هم همین دست فرمود توش بود، یعنی بیت الغنا بود یا اشاره بود، حتی روایت از امام بود که اشاره فرموده بود به این که غنا مجلسون لا ينظر الى اهله، مجلسی است که بهش اهلش نگاه نمیشه. روایت دوم انهم عن احمد ابن حکم خیاط از ابی بصیر از ابی عبدالله قال المغنیه التي تزف العرائس لا باس بكسبها. خب چرا این وسط مجلس عروسی موضوعیت پیدا کرده در مقابل مجالس دیگه است؟ غنا مجلس آرایی بوده، در مجالس مابقی حرام بوده، مجلس عروسی رو اشکال نکرده. یا تو مشیه روایت دیگه هم از اهل سنت خوندیم، پور روایت اهل سنت که میخوندیم که دو نفر از صحابه بزرگ پیغمبر بودن نشسته بودن، یه نفر اومد گفت آخ خجالت نمیکشید شما اینجا نشستید مغنیه ها دارن بر شما میخونن؟ گفتش که ما خودمون بهتر از تو بلدیم، پیغمبر عروسی رو استثناء کرده. یعنی حالا طبق نظر اونا حتی در عروسی زن هم برای مرد میخونده، که این بابی ها من الان نمیخوام واردش بشم. از نظر تاریخی اگه کسی وارد بشه عروسی های عرب، آیا عروسی های عرب در اون روزگار مجزا بوده یا در هم میرفتن؟ چون مثلا واسه یه قبیله عروسی میگرفتن اونا یه طرف بودن، مثل الان تالار بوده که زنا برن یه بر مردا برن یه بر، یا نه مجالس عروسیشون به نوعی چون اینجور نبودی که خیلی بزک بکنن، نه و همون لباسی که بودن تو همون جلسه هم میرفتن دیگه، این بر میرفتن مثل بازار این بر هم میشستن. حالا یه کسی هم میخونده، البته روایتش تو شیعه نیست، تو اهل سنته، ما نداریم روایتو، ولی زمینه این بحث هست که مجالس عروسی در عرف عرب چگونه بوده. یعنی اگه یه نفر تحقیق بکنه خودش بابیه. این سندش به خوبی سند قبلی بیست. انهم ان احمد ابن حسین ان نظر ابن سوید از یحیای حلبی از ایوب ابن حر، که این ایوب ابن حر میگن مجهوله، از ابی بصیر قال قال ابو عبدالله اجر المغنیت التي تزف العرائس لیس بهی بس و لیست، ببینید دوباره، و لیست بالتی یدخل علیها الرجال. باز اشاره به موضوع مجلس آرایی میکنه، مجلس حرام. روایت چهارم، عبدالله ابن جعفر در قرب الاسناد از عبدالله ابن حسن از علی ابن جعفر از اخی قال، این حالا ممکنه یک کسی الان یهو بگن قرب الاسناد اشکال داره، در حالی که قرب الاسناد رو ما هم قبول کردیم جایی که چیز نیست، ولی آقایون در اکثر فقهش استناد میکنن. بله روایتش، این روایتش چیز نیست، اما در شاهد بر مسئله اولش مسلمه. و سألت او عن الغنا هل يصلح في الفطر والازهى والفرح قال لا بأس به ما لم يؤس به، مادامی که اسیان نشه اشغال نداره. خب ببینید این بعد یه روایت آخر در رابطه با کسب نیست، اینو فقط به عنوان معید زیر این آورده، بله از نظر کلی روایت است که مقابل همه قرار میگیره. یادتون باشه غزالی یکی مطلبی ازش خوندیم، از نظر تاریخیش بحث میکنم، میگفتش که در طول تاریخ اسلام در ایام تشریق غنا در منا مرسوم بوده، همیشه در ایام تشریق، در ایامی که میرفتن منا در ایام حج غنا میخوندن، همه میشستن میخوندن. اینو یه پله بریم جلوتر، آن ببینید غنا فقط غنای زنها نیستن، همین که الان تو ذهن ما هم هست، الان هم همین الان متدین ترین گروه های ما که میرن ایام تشریق یا کربلا، شب یه نفری بلند میشه مولودی میخونه، یه نفر بلند میشه با آواز چی میخونه؟ نوحه میخونه. اگه گفتید غنا یعنی صوت المطرب یعنی مطلقا حرامه، همه این کارهایی که مدها میکنن حرام، هیچ نوعی تشکیک در مسئله نیست. یعنی اگه کسی میخواد اونا رو مجاز کنه، نمیتونه بخشی مجاز کنه بخشی نکنه، جز از این مسیر که میگی، یا باید تعصب خاص بورزید مطلقا حرام بدونید. دیگه نمیشه مولودی بر امام سجاد درست بشه، حتی تکیه به صوت آخوندا رو منبر آخرش حرام بشه، یعنی هر گونه مد و صوت و رفع و صوت حرام میشه. نمیتونی یه رو بگی اگه یه دونه فرض کن ریش تراش میخونه حرامه، یه دونه ریش دار میخونه درسته، اگه آخون رو منبر میخونه درسته، یه دونه غیر آخون میخونه حرامه. روایت هیچ کدوم تخصیص با آخون نزده. اتفاقا در زمینه طرب هم گفته بود شدت حزن او سرور، فرق نمیکنه، اگه بخونید باعث حزن هم بشه حرامه. ما تفکیکی بین اینها نداریم، اگه میگید حرام همه حرام. اما اونی که استظهار میشه کرد اینه که واقعیت اینه که اساسا در ایام فرح میخوندن، نه به این معنی که دنبکداری بردارن بزنن برقصن، نه، در ایام فرحش بخوندن، همین که الان هم ما میخونیم، همین متدینا میخونیم، مثلا به ذهنمون هم نمیرسه حرامه، به ذهنمون هم نمیرسه غناست، حتی اگه فرصت بگه اینکه غنا نیست. یعنی شب تولد امیرالمؤمنین در تمام مساجد، شب بعثت، تو ایام شادی، تو خود حرم امیرالمؤمنین و حرم امام حسین میخونن، تو ایام عزا میخونن. ضمن اینکه اساسا پله بریم بالاتر، اگر حرامه غنا حرامه، موسیقی جز ملحقاته طبق نظر خیلی آقایون، به ساز که میرسن حساسیتشون خیلی بیشتر از صوت انسانه، در حالی که عبدالله راجب صوت انسانه، چرا اینو جایی میدونن اونو حرام میدونن؟ ما البته غنا رو امن دونستیم، ولی اگر هست هر دو حرامه. چطور به نیو دف که میرسه حساسیت میره بالا، به صدا که میرسه حساسیت میره جناب، به خاطر چیه؟ سنته، درستم هست، حرف درستیه، سنت رایج است. سنت رایج اینه که متدینه اینو حرام نمیدانند، حرام هم نیست. چرا؟ به خاطر اینکه اونی که حرامه اساسا مجالس فسق و فجوره. یعنی ما به اون سیاق فقهی خودمون مجالس فسق و فجور، زن تو مردا قاطی میشن، اون میخونه میرقصن، اختلاط زن و مرد میشه توش، بعضن سکر پدید میاد، شرب خم پدید میاد، ممکنه به زن برقص پدید بیاد، لمس اجنبیه پدید بیاد، نظر به نامحرم پدید بیاد، شوخی غیر حلال پدید بیاد. اینا مختلطاتی که البته ممکنه هر جا دیگه هم باشه، ممکنه تو غنام باشه.
یه قیلم که هست این که بعض دارم فوقان دیوزه لنسبیلله، این محتوای اون
شعری که این آقا
میخونه باعث
انحراف میشه. من اصلا مفصل کردیم غنا رفت به محتوا نده، مفصل ها خوب اینا گفتن ازش گذشت.
غنای قرآن
که نه مجلس و نه قرآن هم همینجور بوده. بله مجالس قرآن بوده، غنای و قرآن مجالس قرآن بوده، اصلا میشستن میخوندن. اتفاقا کی بر خودش تنهایی آواز بخونه غیر این قاریا که دارن تمرین میکنن که برن شب تو حرم بخونن یا تو مساجد؟ آدم ها به خودشون که میخونن آروم تو دلشون قرآن میخونن، یه نفر تا حالا دید تکی تنها بشید تو زیر زمین دست بزر گوش آوازش بلند بلند بخونه؟ چرا؟ نه اون به بحث مزامیر نکنید، یعنی با الهان زشت نکنید، سبک نکنید، قرآن رو باعث سستیش نسید زشت. ولی تو مجلسش بوده. ما هم دقت کنید، نمیگیم که اینا لغتن به معنای مجلس ها، میگیم انصراف به اون افراد خارجی یه غنایی داشته، اونی که میگفتن غنایی که اون روز بوده، یا حداقل قدر متقن در مقام تخاطب داره، قدر متقن در تخاطب رو توی احضب اطلاق کنیم. یعنی شما اساسا وقتی همچین مورد انصرافی دارید، یا قدر متقن در مقام تخاطب دارید، یا حتی محتمل القرینیه دارید، دیگه احضب اطلاق رو میتونید بکنید. عزف الازالک این که اساساً معنای قناع هم معنای مبهمی بود، نتونستیم تعریف کامل جامعی ازش ارائه بدیم.
آجا ادریس هم یه جایی گفتی که شادی مبتزل سبوکی چیده که باید سبوکی میشه، این ما حرامه. اما موسیقی یا سور که در قرآن هم یه جایی اشاره به مدافی و روزه مثلا آخونده
همین دیگه میگم اینا معیده، یعنی شما هم همین میگید. میگم نگاه کنید، یا باید رو لفظ غنا صفر باشید، بگیم روایات مسلمه. اگه اینو میگیم، این فرقی بین غنای محزن محزون یا غنای خوشحال کننده و باعث مسرت این نیست.
همراه غنا اگه مردم تو قمای که حرامه هر بسی درش نیست، اما غنا اگه لفظش رو مثلا قرار بدیم دیگه نمیتونیم با موسیقی یا صوتونو مقایسه بکنیم.
به هر حال الان بحثم اینه، یا غنا رو میگید مطلق و صوت المطربه، این فرقی بین محزون و غیر محزون، آخوند و غیر آخوند، با موسیقی و غیر موسیقی نمی کنیم. اگه میگیم نه این ناظر به انصراف داره به ادله اون وقت، به موضوعات اون وقت، بله همه اینا خارجه، ولی همه اینا که خارجه چه دیگه‌ش هم خارجه. یعنی این که ما بیاییم رو چه سیاقی بقیه رو استثنا میکنیم، همون دلیل بینم رو استثنا کنیم. دسته چهارم رو ببینیم، این راجبش تو جنبندی نهاییمون دوباره یه صحبتی بکنیم. بعد از بیان دسته های سگانه که قبلا گفتیم، دسته چهارممون سماعه. توجه بکنیم، سماع ممکنه یکی بگه خب بحث سماع چرا تو ایجاد داره، ما الان بحث ایجاد موسیقی رو میگیم. ادلهی که سماع رو میگن هم دلالت مطابقی دارن هم التزامی. دلالت مطابقیشون بر حرمت گوش دادنه، ولی به دلالت التزامی بر حرمت ایجاد هم دلالت داره. عرفاً اگه چیزی شنیدنش حرام باشه، گوش دادنش هم شنیدنش حرام باشه، ظاهراً تولیدش هم حرامه، یه ملازمه هست. اگه کسی این ملازمه رو نپذیرفت، ما با نفی قول ثالث بتونیم بگیم، به چه لسان بگیم؟ کسی که ایجاد میکنه، کسی که ایجاد میکنه خودش شنیدنش که حرامه، پس برای ایجاد کننده شنیدن حرامه، پس این ایجاد کننده نمیتونه ایجاد کنه، چون ایجاد کردنش ملازمه با چیه؟ با شنیدنه. بر او که حرامه، آیا داریم کسی که ایجاد میکنه و ایجاد نمیکنه فرق دارن در قضیه؟ نه، پس معلوم میشه ایجاد کردنم. دوباره بگم اگه متوجه نشدیم، بحثمون در اینه که شما سماع آیا حرامه یا نه، میگیم سماع مسلم حرامه. حالا سخن اینه، آیا ما میتونیم از حرمت سماع به حرمت ایجاد برسیم؟ میگیم خب اولا ملازمه وجود داره عرفن، ثانیا اگرم ملازمه رو قائل نیستید، میگیم خب کسی که ایجاد میکنه خودش میشنوه دیگه، پس به دقیقه خودش که حرامه، پس برای این فرد ایجاد کردن از باب این که علت سماع حرامه. حالا یکی میگه خب آقا شاید کر باشه ایجاد کنه و نشنوه، میگیم از عدم قول فسق به مسئله میرسیم. یعنی ایجاد کننده ای که کر است و ایجاد کننده ای که کر نیست هم حکمند، ایجاد کننده ای که کر نیست براش حرامه چون به سماع منتهی میشه، اون هم پس هم حکم این میشه، عدم قول به فسق. اما نکته ای که وجود داره از اون بر نیست، یعنی اگر کسی گفت ایجاد حرامه، ممکنه سماع عرفاً حرام نباشه. ما در مواردی داریم که ایجاد یه چیزی حرامه ولی سماعش حرام نیست، یا ایجادش حرامه ما یترتب علیه حرام نیست. مثلا تبرج در زنها حرامه، حتی بی‌حجاب بودن حرامه، اما جایی که اذا نهین لا ینتهی، نه اگه بهشون بگید گوش نمی کنن، مثل زنان بوادی در روایات داریم، خب اون طرف نه، نگاه کردن ممکنه اگر بدون قصد ریبه باشه اشکال نداشته باشه، منتها ایجادش حرامه، سماعش. مثلا بعضی در رابطه دروغ هم میگن، حالا یه نفر داره اینجا دروغ میگه، ما به گوشمون میخوره، دروغ گفتن حرامه، شنیدنش که به گوش ما خوردن که حرام نیست که، به خصوص اگر ندانیم که این دروغه. لذا از این طرف ملازمه نیست، اما از اون طرف ملازمه هست. نکته دیگه این که سماع ظاهرن در کلمات قدما مثل ابن براج، مفید، سلار، شیخ طوسی، اینا مطرح نبوده و بعدها مورد اشاره قرار گرفته. نکته آخر هم این که سماع و استماع بینشون فرقه. تو لسان فقهی ما یه فرق واضح مسلم گرفته شده، میگن سماع یعنی به گوشت بخوره، استماع یعنی با دقت، با عمد، با قصد گوش کن. ولی جز در یکی دو تا کتاب‌های لغوی خیلی به این فارق اشاره نشده، و یکی مجمع البحرین اینو گفته که سماع و استماع، که اینم اشتباه واستمع نه واستماع واستمع درسته، لما کان یقصد و سمع یکون به قصدن، میگه واستمع لما کان یقصد، استمع یعنی اون الف چیزش غلطه، لامش غلطه، واستمع است نه و ال استمع، دیدید اون لامش غلطه. و استمع لما کان یقصد برای اون چیزیست که قصد میشه، و سمع یکون به قصد و بدونه. مثل المنیر هم یه همچین فرق بالجمله داره، اما فروغ اللغه که کتاب خب این فرقا رو میذاره، اونم میگه که استماع گوش دادن برای فهمیدنه، ولی سمع هم نه 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 استماع از فهم. فخر رازی هم به این اشاره داره، میگه فل استماع عبارتون ان کونهی بهیس یوهی تو بذالک الکلام المسموع علی وجه کامل. در ذیل آیه شریفه اذا قرأ القرآن فاستمع له، میگه استماع به معنای اینه که شما احاطه بر مطلب پیدا بکنید، یعنی کاملا حواستون رو به موضوع جمع بکنید، به تعبیری دل به کار بدید، خیلی توجه ویژه به مسئله بکنید. حالا این چون خیلی موضوع ما بحثش نداره، من وارد باز شناسی این لغت ها نشدم، چون خیلی دخالت در مسئله ما نداره، فقط به این نکته توجه داشته باشید که فرق بین استماع و استماع هست. بقیه لغت ها ظاهرا اشاره، تا اونجا که من دیدم، میگم خیلی هم تتبع کامل نکردم، تا اونجا که من دیدم در 15 تا کتاب های لغت مشهور رو، به این مسئله خیلی اشاره جدی ندارن. خب مجموع البحرین هم کتاب های متأخرن، بیشترم اخذ از مزامین فقهی کردن، ولی ظاهرن مسئله در لسان فقها ها مسلم گرفته شده. خب سما، بعضی وقت آدم نشسته چیز به گوشش میخوره، الان شما اینجا نشستی یکی داره حرف میزنه، اون بر قصدم نداری میشنن، اما استماعی که برامی های اصلا میشینی با دقت، به عنوان اینکه منم دارم برگه میخونم و هوا اصلا تو این چیه؟ تو این صحبت یارو که مهم نیست چی داره میگه، که استراق سمع بکنیم، یا اینکه اساسا با دقت، حالا یه خطیبی داره حرف میزنه با دقت حواست رو میدیم چی داره طرف میگه. تو موضوع ما ظاهرا موضوع سماع، یا اگه استماع هم باشه فرقی هم تو موضوع نمیکنه. حالا ببینیم روایت اول، محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن محبوب عن انبسه از ابی عبدالله علیه السلام قال استماع الغناء لحن و الغناء. خب اگه استماع رو به اون معنا بگیریم یعنی دقت، ولی مثلا شما یه جایی هم داری میری به گوشت میخوره، تو تاکسی نشستی رادیو روشنه، اگر گفتی مجلس مراد نیست، یا حالا در یه جلسه یا میری یه گوشه ای طرف دارن میزنن، اگه حضور در جلسه رو گفتیم حرامه که به نظر میرسه او حرامه هیچ، اما اگه نه اونو نگفتید، گفتید که صرف غناشم حرامه، شما داری با بغلیت حرف میزنی، اون طرف هم یکی داره میزنه یه چیز به گوشت، اما این استماع. استماع لهو و غنا ینبت النفاق کما ینبت الماء از زرعه. ما در رابطه با غنا و نفاق به طور مفصل صحبت کردیم و گفتیم اولا که این روایات انبات و اینا با دلالت بر حرمت نده، یعنی با کراهت هم قابل جمع. بعدم تناسب این تشابه اون قناهاییست که در مقام خودگری باشه با نفاق بسازه، قناهی در مقام خودگری هم گفتیم یکی از خارهای منافقین خودگریست، لذا این رو ممکنه قناهی باشه که در مقام خودعه باشه. خودعش کجا بود؟ یادتون باشه در را ذیل آیه یشتری لهو الحدیث شیخ طوسی گفته بود، تا حالا چند بارم اشاره کردم، اونجا گفته بود اساساً بعد از اینکه قرآن آمد و دلهای همه مردم رو به خودش جذب کرد، کفار عقلاشون رو ریختن رو هم، مشرکین قریش گفتن چه کار بکنیم، ما حرف نو نداریم، ها شدن رفتن یک سری کتاب های افسانه‌ای رو برداشتن آوردن، یه سری از نقال کل بقال هم جمع کردن آوردن، این ور پیغمبر آیه قرآن میخون، اونا هم گفتن خب ما میریم یه دکون دستگاهی درست میکنیم، اون ور برای چی؟ برای این که اونو تعطیل کنیم، تحت تأثیر قرار بدیم. مثل مسجد زلال زرار و از این مسجد زلال شد، یعنی اونها شد مسجدهایی که ساختن که مضر باشه، اینها مسجدها و محفلهای زلال ساختن، محفلهایی برای گمراه کردن مردم، خود کردن. لذا نفاقم به اینه یعنی میگه هر وقت شما میایی مثلا فرض کن یه مجلسی میگیری یا آدمی بیاد یه حرف ائمه رو بزنه چیزی بگه، بلا فاصله اینا میبینن خب مردم رو جمع کردن راحت ترین راش اینه یه جا دیگه یه دکون دستگاه ها بندازن دنبکداریه میارن، یا نه تا ممکنه دنبکداریه هم نباشه نفر بیاد بی دنبکداریه بخونه، خوش آواز آواز میخونه حرفایی میزنه مردم رو جذب میکنه، صوت هم مردم جمع میشن دیگه، صدای قشنگی داشته باشه به طور عادی جمع میشن صداش گوش کنه خوشو. یا بگیم اشاره به بطالت عمره، چون منافقین بالاخره بطالت عمرم داشتن. یکی دیگه مسخره کردنه نفاق، منافقین دیگه کاراشون سخره کردن مسلمان ها بوده، نسبت غنا این بوده که اینا در قالب غنا مردم رو و مسلمان ها رو مسخره میکردن. خیلی هم این اتفاقا قویه، الان هم نگاه بکنید همینجوره، یعنی شما اگه به طور عادی میخواید یک چیزی رو مسخره کنید یه شعر ریتمیک و با وزنهای سبک درست کنید بدید دست بچه ها، بچه ها شروع کنن به دنبکداری زدن تو خیابون ها را رفتن اون هم مسئله هوا میشه. خیلی هم اگه خوش وزن و خوش قافی هم باشه هم شروع کنن با هم به دست زدن و خوندن خیلی مسخره میشه. خدا رحمت کنه مرحوم آقای خویی یه فتواییشون داده بود که جری یعنی مارماهی چیز مثل این عربا این حلاله، یه گروه های مخالف ایشون توی نجف تو البته عراق توی شهری را افتاده بودن و بچه ها هم جمع کرده بودن، یه مش از این بچه های جغول بغول مثلا فرض کنید 17 ساله را افتاده بودن با بلنگو شعر میخوندن و رسم زدن یم حلل الجری، یعنی ای محل حلال کننده جری من علی متبری، یعنی از علی تبری جستی از امیر المومنی الخوی سار خالص ثانی و عیود حوب نسب لشاکر الانی، یعنی آقای خویی شده مثلا خالصی ثانی، خالصی یکی از علمای نجف بوده گفته بوده شهادت ثالثه در اذان نیست، این خالصی گفتن خالصی خیلی هم نجفی ها باید بودن، امام جماعت چیزم بوده کاظمین بوده بسیارم محترم بوده، ولی خب ایشون فتوا داده بوده خیلی باش مخالف بودن نجفیون رضا بهش معمولا گفتن، حالا آقای خویی شده خالصی دوم، یعنی چون فتوا داده به حرمت جری به هلیت جری اینجوری شده خلاصه رعیود حوام نسب لشاکر الانی، یعنی نسبش میرسه به شاکر آنی، شاکر آنی یکی از سنیای متعصب بود، یعنی شعر رو درست میکنن و میدن و دنبکداریه و ایچی یه فتوایی رو مثلا میخوان مسخره کنن. لذا ممکنه اساسا این که غنا و نفاق نسبت داره اشاره کردیم این جهتش، یا اینکه اساسا به مناسبت همین حضور در مجالس فسق و فجور باشه. چرا با نفاقه؟ میگه اگه شما واقعا خدا پیغمبر رو قبول دارید این دیگه رفتن تو اینجاها چیه؟ این تناسب نداره فعلتون با عقیدتون، عدم تناسب فعل و عقیده این از جمله صفات منافقین. مرحوم هاشم‌مرتضی حائری رحمت الله علیه همین احتمال آخر رو داره، لذا ذیل این روایت میگه از این روایت شاید بشه استفاده کرد که حضور در مجالس غنا صرف الحضور حرام، این بعد از این حرمت یه حضور هم داره، حرمت و حضور در مجالس غنا، این پایینه نوشتیم که مقتضای روایات حرمت یه حضور لغت حضور افتاده. خب این روایت اول. روایت دوم، عدت من اصحابنا عن سهل بن زیاد عن سعید بن جناح عن حماد، که حماد یا ابن عیسی یا ابن عثمان هر دو خوبن، عن ابی ایوب خزاز، این روایت رو یادتون باشه قبلا به طور مفصل و مستوفا خوندیم دوباره میخونیم فقط تون، نزلنا بالمدینه فعتینا ابا عبدالله فقال لنا اینه نزلتم فقلنا علا فلانن صاحب صاحب الغیان، قیان هم گفتیم قینه یعنی کنیز، قیان جمع کنیزان آواز خانن، بعضی ها گفتن مطلق کنیزه بعضی گفتن کنیز آواز خانه، فقال حضرت به ما گفت کونو کراما، ما پاشت اومدیم بیرون والله ما اراده ما علمنا ما اراد به، نفهمیدیم حضرت چی میگه، و زننا انه یقول تفضلوا علی، فکر کردیم که حضرت میگه یعنی باهاش احترامش بکنید، بهش تکریم بکنید، تفضل کنید. و عدنا الی، برگشتیم پیش حضرت، فقلنا لا ندری ما اردت بقولی که کونو کراما. حضرت فرمود اما سمعتم قول الله عز وجل یقول و اذا مروا باللغو مروا کراما. در این باره خاطرتون باشه به طور مفصل ذیل آیات دست اول بحث کردیم، گفتیم دو احتمال در روایت هست. یکی این که مراد از این که ما پیش صاحب القیانیم، صاحب القیان به معنای مالک اینها باشه، یکی به معنای فروشنده باشه. اگه مراد به معنای فروشنده باشه، به طریق اولا معلوم میشه وقتی فروشنده کنیز آواز خونه نمیشه پیشش رفت، پیش خود اینام نباید. اگه به معنای نه فروشنده نباشه، به معنای مالک باشه، یعنی همون بیت الغنا، یعنی کسی بوده که مجلس داشته، یه سری دختر پسر جمع کرده بوده، کنیزکان آوازخون جمع کرده بوده، جلسه میگرفته، بله اینام رفتن یه اتاق اجاره کردن، اونم اون طرف مجلس خود شوهنده میکرده، از دادم گفتن ازا من رو به لغمه من رو کرا. اما در اونجا گفتیم که اولا لغو مطلقا حرام نیست، البته لحظه لغو رو به طور مصطفی بحث نکردیم، ولی گفتیم که مرحوم شیخ علارغم این که حرام میدونه، ولی بعضی فقها مثل مرحوم آزگویی هم حرام نمیدونن، خودش بحث مفصل میخواد. اما اینجور نیست که حرمت لغوی امر مسلم باشه. دوما این معلوم نیست این کار حرام بوده باشه، شاید با شأن ابو ایوب سازگار نبوده. ابو ایوب از بزرگان شیعه بوده، از کوفه اومده بوده مدینه، آدم حسابی بوده. حضرت گفتن آخه این بر تو خوب نیست، رفتی اونجا حق برات در میارن، این لزوم نداره بری اونجا. این در حقیقت با شأنیت ابو ایوب سازگار نیست. ثالثاً هم اساساً این روایت اگرم داله بر تحریمه، تحریم غنای کنیز و زن رو برای مرد میرسونه، نه مطلق غنا. صاحب القیان غنای قیان رو نباید رفت، اما حالا بقیه غنا ها چی؟ و آخرش هم این که اگرم باشه که به نظر اتفاقا ممکنه بیاد، این مراد همون غنای در مجالس، چون صاحب القیانه، این مجلس آرایی میکرده، مجلسی داشته. این دو روایت روایت های بعدی فرق داشت.